ایام امتحانات از کی شروع شده؟ شب تا کی؟ اگه اون باشه که قهرن دیگه نمیگه یوشکل هینه ازن الفرق. ایشون وقتی اینطور شد گفت یوشکل هینه ازن الفرق، معلوم میشه این سه روز همون سه روز خیار حیوانه که از اول عقد اتفاق. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. العاشر خیار الاشتراط، حیث لا یسلم الشرط لمشترطه بائعا و مشتریا. بحثمون دوستان در خیار اشتراط یا خیار تخلف شرط است. نام دیگر خیار اشتراط خیار تخلف شرطه، و این نام دوم خیار اشتراط رو از خیار شرط که سابقا خوندیم جداش میکنه. خاطر مبارکتون باشه در خیار شرط عرض میکردیم که اگر بایع و مشتری یا یکی از اون دوتا نسبت به طرف مقابلش شرط خیار بکنه، خیار شرط یعنی شرط خیار، یعنی شرط بکنه که من تا یک روز، دو روز، ده روز، هر چقدر اختیار داشته باشم که معامله رو به همش بزنم، اونجا میگفتیم به حسب شرطی که با هم کردن و توافق کردن اینا خیار دارن، اونو اسمشو میگذاشتیم خیار شرط. اما خیار اشتراط یا خیار تخلف شرط مال شرط خود خیار نیست، در ضمن عقدی طرفین معامله یه شرطی میکنند که اون شرط شرعا مشکلی نداره، توافق میکنند، بعد اون کسی که باید شرط رو عمل بکنه به شرط عمل نمیکنه، به جهت تخلفی که کرده، تخلف شرط، طرف مقابلش یعنی مشروط له اختیار داره که معامله رو فسخش بکنه. مثلا فرض بکنید من و شما معامله بی با هم انجام میدیم به شرط این که شما منو وکیل کنی توی مثلا فرض کن فروش خونت، بعد شما من رو وکیل نمی کنی، میگه آقا من پشیمون شدم نمیخوام وکیلت کنم، و حال این که بیع کتاب توسط من به شما مشروط بود به وکالت، اما شما وکالت رو انجام نمیدی، طبیعتاً چون تخلف کردی در انجام دادن شرط من خیار دارم که معامله بیع کتاب رو چکار کنن؟ به همش بزنم. نام این خیار خیار اشتراط است، یا به تعبیر دیگه خیار تخلف شرط، که این نام دومی که ایشون ذکری ازش نیاورده، اسمی ازش نیاورده، گویاتره نسبت به معنای خیار اشتراط. سوال، آیا هنوز وارد بحث کتابتون نشدیم ها، آیا دقت کنید، البته این نصف خط اول رو عرض کردم، آیا دقت کنید دوستان، آیا خیار اشتراط در معاملات دیگر غیر از بیع جاری است یا نه؟ این بحث بسیار مهمی است، بالاخص دوستان توی نکاح. اگر کسی بگه خیار تخلف شرط در نکاح هم جاری است، میدونی معناش چیه؟ معناش این است که دو نفر که با هم ازدواج میکنن اگر در ضمن صیغه عقد نکاح یک طرف به دیگری شرطی رو کرد. مثلا خانم گفت من به این شرط با شما ازدواج میکنم که خونه رو از این شهر نبری شهر دیگه، خونه ما تو همین محله باشه، شما همینجا برام خونه اجاره کنی یا خونه بخری. بعد آقا به این شرط عمل نکرد، یه خونه تهیه کرد توی شهر دیگری، توی یک محله دیگری. اگر گفتیم خیار تخلف شرط در عقد نکاح جاری است که قائلم داره مخالفم داره، قائل داره مخالفم داره، اگر گفتیم جاری است معناش این است که این خانم میتونه چکار کنه؟ عقد نکاح رو فسخش کنه، میتونه عقد نکاح رو فسخش کنه. حال دیگه شما حساب کنید تو اجاره و تو معاملات دیگرم اگر گفتیم خیار تخلف شرط میاد، همین حرفا وجود داره. این بحث که آیا خیار تخلف شرط در جاهای دیگه هم هست، در معاملات دیگر هم هست یا نه، معرکه آراست. اولا دوستان بسته به این است، وابستگی به این داره که ما دلیلمون در خیار اشتراط چی باشه. اگر یک کسی گفت دلیل ما در خود بی مثلا لازرره، وقتی کسی ممکنه بگه خود چه تفاوتی میکنه بین بی و اجاره، همینجور که لازرر توی بی میاد لازرر توی اجاره میاد، همینجور که لازرر توی بی و اجاره میاد تو جاهای دیگه هم میاد، پس جاهای دیگه هم باید باشه. یا نه بگیم خیار اشتراط یک خیار عقلاییست، یعنی دلیلش یک امر عقلاییست که مرحوم امام در کتاب البیعشون نظرشون، نظر مبارکشون همینه. یا نه دلیل سومی ما بیاریم، دلیل چهارمی بیاریم. علی ای حال این دلیل حد دلیلیتش ممکنه به ما کمک بکنه که بدانیم آیا خیار تخلف شرط در معاملات دیگر هست یا نیست. نکته دیگر این است که در مثل اجاره، در مثل نکاح، مرحوم آغازیا تصریح کرده که خیار تخلف شرط داریم. در مثل نکاح، در مثل اجاره، مرحوم آغازیا در حاشیه بر عروه ایشون تصریح کرده. اما بعضی مثل مرحوم سید یزدی در خود عروه ایشون تعبیرش اینه، میگه لا یجری خیار الاشتراط فی النکاح، لا یجری خیار الاشتراط فی النکاح. مرحوم آقای خویی هم دوستان نظرشون همینه که در نکاح ما خیار اشتراط نداریم. این که در نکاح خیار اشتراط نداریم دوستان قول خیلی هست، یعنی حرف خیلی هست که تو نکاح اینطور نیست که اگر مرد به شرط عمل نکنه یا زن به شرط عمل نکنه خیار فسخ وجود داشته باشه که بتونیم معامله رو و نکاح رو فسخش بکنیم. خب این به این جهت که اختلافی هم هست، ما نمیخوایم ورود پیدا بکنیم دقیقا بگیم تو چه معاملاتی هست تو چه معاملاتی نیست، این بماند برای خودتون. و اما مطلب کتابتون، ما خیار اشتراط رو اجمالا براتون معنا کردیم. تو نصف خط اول ایشون میفرماید اگر شرطی اتفاق افتاد اما این شرط سالم نماند، سالم نماند یعنی کسی که باید به شرط عمل میکرد عمل نکرد، اینجا طرف مقابل خیار داره، چه طرف مقابلی که شرط کرده بایع باشه چه مشتری. یعنی اینجا ممکنه شرط کننده بایع باشه، ممکنه شرط کننده مشتری باشه. این دوستان مطلب اولم. مطلب دوم، اون شرطی که دقت کنید در ضمن عقد انجام می شود باید حتما اون شرط شرط صحیحی باشه، شرطی باشد که شارع مقدس پاش امضا بکنه، نه شرط غیر مشروع، نه شرط غیر صحیح. حالا اگر بخواد یه شرطی صحیح باشه، مشروع باشه، ایشون میفرماد باید دو تا ویژگی داشته باشه. ویژگی اولی که شرط باید داشته باشه تا ما بتونیم بگیم شرط صحیح هست و مشروع، اینه که اون شرط نباید منجر به جهالت در عهد العوضین بشود. چون اگر اون شرط موجب جهالت در عهد العوضین بشه طبیعتا اصل معامله دیگه چیه؟ باطله، معامله میشه معامله قراری. مثل این که مثلا من کتاب رو به شما بفروشم بگم آقا موعد تحویل کتاب به شما هر وقت من دلم خواست، کتاب رو به شما میفروشم 20000 تومان هم ازت میگیرم، میگم هر وقت دلم خواست کتاب رو برات میارم، حالا یه هفته دیگه، یه سال دیگه، 10 سال دیگه، هیچ معلوم نیست. یا کتاب رو من به شما میفروشم، شما میگی به شرطی میخرم که پولش هر وقت دلم خواست به شما بدم. خب وقتی ثمن یا مثمن دوستان پرداختش عجل معینی نداشته باشد، معامله میشه معامله قراری. چرا معامله میشه قراری؟ چون این جهل نسبت به زمان توی ثمن چی داره؟ تأثیر داره. للعجل قسطون من الثمن، و لذا چون توی ثمن تأثیر گذاره، طبیعتا ثمنمون، ثمنی که باید تعیین میشد، مجهول میمونه. این یک عرض کنم ویژگی. ویژگی دوم این است که اون شرطی که ما میخوایم در ضمن معامله انجام بدیم ممنوع در کتاب و سنت نباشه. حالا برای شرط ممنوع در کتاب و سنت ایشون مثال میزنه. فرض بکنید در بحث دوستان مولا و کنیز، خوب دقت کنید، من یه حکم شرعی اول براتون عرض کنم بعد این مثال رو براتون میزنم. در بحث مولا و کنیز، هر کسی مالک کنیز باشد، حق وطی کنیز هم مالکیه، مال همین مالکه، مال مولاشه، و لذا اگر مولای شماره یک کنیز رو فروخت به مولای شماره دو، از لحظه‌ای که فروخت و کنیز به ملکیت مولای شماره دو در اومد، حق وطی هم شرعاً میشه مال مولای شماره دو، و مولای شماره البته بعد از عده نگه داشتن اونا دیگه جای خودش. عرض کنم محضرتون دیگه مولای شماره یک حق وطی نداره. درست شد؟ حالا ایشون میفرماید اگر بایه کنیز رو فروخت به مشتری، به مشتری گفت تو حق، به شرط اینکه تو حق وقت نداشته باشی، خب این میشه مخالف شریعت، چون حکم شریعت این است که مشتری که کنیز رو میخره حق وقت دارد. یا بایه بگه من اینو به تو میفروشم به شرط اینکه خودم حق وقتی داشته باشم، و حالی که بایه قبلی که کنیز رو فروخته و الان دیگه مالک نیست، شرعن حق وقتی ندارد. ایشون میفهمد این شرایط میشه شرایط مخالف کتاب و سنت. این دوستان نکته دوم بحثمون که دو تا ویژگی بود که این دو تا ویژگی باید وجود داشته باشه تا اون شرط بشود شرط صحیح. البته دوستان یکی از شرایط دیگر این است که کسی که شرط علیه او اتفاق میفته قادر باشه که اون شرط رو انجام بده، و الا اگر شرطی اتفاق بیفته که قادر نباشه طرف انجامش بده، شرطی باشه که طرف قادر نباشه انجامش بده، نمیتونه، اصلا تحت اختیار این آقا نیست. مثل اینکه یه کسی یه گوسفندی رو به دیگری بفروشه بگه به شرط اینکه تا یه ماه دیگه این گوسفند باردار بشه. خب باردار شدن گوسفند که دست این بدبخت و بیچاره نیست که، این نمیتونه، اختیار نداره، این هرچی هم بخواد عرض کنم این کار رو توی گوسفندا انجام بده، این در اختیار و قدرت این نیست. یا بگم مثلا این زراعت رو، گندمی که تازه کاشتم به تو میفروشم به شرط این که حتما به حد خوشه برسه، میگم خب به حد خوشه رسیدن که در اختیار این بنده خدا نیست. اینا اگر خدای متعال عنایت بکنه، سرما نزنه، مشکلی برای این زراعت پیش نیاد، اون اتفاق میفته، بعد خوشه میرسه و الا نمیرسه. بله یه وقت هست یه زراعتی رو من از شما میخرم، این زراعت توی زمین شماست، زراعت رو از شما میخرم، زمین مال شماست، شرط میکنم که این زراعتی که من از شما خریدم توی زمین شما باقی بماند، شرط میکنم شما آبیاریش کنی، اینا اشکال نداره، چون باقی موندن زراعت، آبیاری کردن و امثال اینا در اختیار شما هست، و البته ممکنه با آبیاری و باقی موندن زراعت به حد خوشه هم برسد، ممکنم هست نرسه، این دیگه به خوشه رسیدنش در اختیار من و شما نیست. نگاه کنید عبارت رو، العاشر خیار الاشتراط، دهم خیار اشتراط. حتما دوستان این اسم دوم رو کنارش بنویسید، چون این اسم دوم گویاتر از اسمی است که ایشون گذاشته، خیار تخلف شرط. کجا این خیار اشتراط میاد؟ حیث لا یسلم الشرط، اونجایی که شرط سالم نمونه. شرط سالم نمونه یعنی چی؟ یعنی اون کسی که شرط علیه او اتفاق افتاده به شرط عمل نکنه. لمشترطهی، این شرط سالم نماند برای به نفع شرط کننده او، چون منی که شرط میکنم طبیعتا شرطی میکنم که برای خودم باشه و به نفع خودم باشه، این برای مشترطش سالم نمونه. حالا بائعان و مشتریان، چه اون مشترط بایع باشد چه مشترط مشتری باشه، یعنی اون که شرط میکنه علیه طرف مقابل ممکنه مشتری باشه و شرط کنه، ممکنه بایع باشه، یعنی بایع باشه میگه میفروشم به این شرط، مشتری باشه میگه میخرم به این شرط، یعنی تو صیغه این شرط رو میکنه. توجه هم داشته باشه دوستان، صحبت‌های، دقت کنید، صحبت‌های قبل از صیغه و قبل از معامله اونا اعتبار ندارد. هزار تا شرط هم عرض کنم اینا قبل از معامله انجام بدن، اما صیغه رو مطلق بخونن، اون ربطی به این صیغه و این معامله نداره. اگر ما بحث شرط میکنیم، مرادمون از شرط، شرط در ضمن صیغه است، یعنی میگه بعتو به هازش شرط، اشتریتو به هازش شرط، یعنی قید خود صیغه باشه، ولذا میگن شرط در ضمن صیغه. اون گفتگوهای قبلش ممکنه گفتگو بشه، آخرش پذیرفته بشود یا پذیرفته نشود، اونها ربطی به معامله نداره. نهایت اگر قولی هم داده باشن، باید ببینیم آیا وفای به عهد در شریعت مقدس واجبه یا واجب نیست. اگر کسی وفای به عهد را واجب بداند، یه وجوب تکلیفی میاد، اگر نداند نمیاد، ربطی به این معامله نداره که خیار فسخ این معامله رو داشته باشه. خب سوال، شرایط اون شرطی که میتوان در ضمن عقد بیان شد چیه؟ میگه ویسه و اشتراط و سائق انفل عقد، صحیح هست شرط کردن امر جائز در عقد، یعنی اون امری که میخواد در عقد شرط بشود باید از امور جائزه باشد، سائق یعنی جائز. دوستان بزرگوار، وقتی میگیم باید جائز باشه یعنی چی؟ یعنی منجر به جهالت نشه، یعنی در کتاب و سنت ازش من نشه. خودشم میگه، میگه اذا لم یعد الى جهالت فی احد العوضین، زمانی که منجر نشود به جهالت در احد العوضین، او یمنع، یمنع رو عطف به یعد بکنید، یعنی لم رو سر اونم بیارید، اذا لم یمنع منهم الکتاب و سنت، کتاب و سنت ازش من نکرده باشه. تو این عبارت دوستان یه گیری ما داریم، تو این عبارت که براتون خوندم میدونی گیرش چیه؟ گیرش اینه که ایشون میفرماد اشتراط سائق اذا لم یعده، وقتی میگه اذا لم یعده، اذا لم یمنع، آدم احساس میکنه جدای از جائز بودن باید این دوتا شرط هم داشته باشه، و حال اینکه این دوتا ویژگی هاییست که چی رو اثبات میکنه؟ خود سائق بودن رو اثبات میکنه. ولذا ببینید میگه و جعل و ذالک، ذالک رو بزنید به همین دوتا، یعنی لم یعده الی جهاله یا لم یمنع من حال کتاب و سنت، و جعل و ذالک شرطن بعد قید سائقه تکلفون. این که مصنف اول میگه اشتراط و سائقه، بعد میگه اذا لم یعده، انگار این دوتا جدای از شرط سائقه، ایشون میفهمد این توش تکلفه، چون سائق بودنش به همین دو ویژگیست، یعنی این دو ویژگی سبب سائق بودنشه، لذا عبارت یه تکلفی درش هست. حالا مثال میزنه، کما لو شرط تأخیر المبی فی ید البایع او الثمن فی ید المشتری ما شاء کل واحد منهما، همچنان که شرط بشود تأخیر مبی در ید بایع، یعنی بایع مبی رو به آقای مشتری تحویل نده تا کی؟ ما شاء کل واحد منهما، یا تأخیر ثمن در ید مشتری ما شاء کل واحد منهما. اگر بایع بگه من مبیع رو به تو نمیدم تا وقتی که دلم خواست، یا مشتری بگه ثمن رو به تو نمیدم تا وقتی که دلم خواست، این میشه مثال برای صورتی که منجر به جهالت است، و لذا میگه هازا مثال ما یعدی الی جهالت فی احدهما. چرا دوستان جهالت در احد هما پیش میاد؟ میگه فإن العجل، عجل یعنی مدت زمانی که طول میکشه برای تحویل ثمن یا تحویل مثمن، این عجل له قسط من الثمن، این قسطی از ثمن، حالا یا مثمن که بعد مثمن رو خودش اضافه میکنه، فعلا مثال ثمن میزنه. شما وقتی میگی آقا من ثمن این کالا رو هر وقت دلم بخواد بدم، خب کالای نقد یه قیمت داره، کالای دو ماهه یه قیمت داره، کالای یک ساله یه قیمت داره، کالای 10 ساله یه قیمت داره، اینا قیمتاش با هم دیگه متفاوت اثر میذاره رو قیمت. فاذا کان العجل مجهولا، ضمیر کان رو بزنید به عجل، اذا کان العجل مجهولا یجهل الثمن، ثمن مجهول میمونه، یعنی ثمن شفاف نخواهد بود. و کد القال فی جانب المعبد، تو معبد هم همینطوره، وقتی مبیع رو شما الان میخوای تحویل بگیری به یه قیمت میخریش، وقتی ماشینی که شما میخوای بخری کارخونه میخواد 6 ماه یه سال دیگه به تحویل بده، ممکنه به یه قیمت دیگری بخری، یعنی یه پول کمتری رو به عنوان پول نقد پرداخت بکنی تا وقتی که ماشین رو بخوای 6 ماه یک سال دیگه تحویل بگیری. خب این مثال بود برای ما یعدی بگو الا جهالت فی احدهما. حالا مثال برای دومی که لم یمنع گفت، لم یمنع منه الکتاب و سنت، میگه او عدم وطع العمل، عذر میخوام عدمو، این عطف به المبیع، سطر دوم از پایین صفحه پیش، شرط تأخیر المبیع، شرط، درست گفتم آقا یا نه؟ آره دیگه، عطف به خود تأخیره در واقع، یعنی شرط عدم و وطع العمل کما لو شرط عدم و وطع العمل او شرط وطع البائعه ایاها، یعنی بایع به مشتری شرط بکنه که من این عمه و کنیز رو به تو میفروشم به شرطی که تو حق وطع نداشته باشی، یا شرط بکنه که من بایع خودم حق وطع داشته باشم، حالا بعد البی مرتن یک بار او ازید یا مطلقا، مطلقا یعنی تعدادش رو مشخص نکنه. خب همه اینا میشه خلاف شرط، نه این طور است که مشتری که کنیز رو خریده حق وطع نداشته باشه چون این حق وطع خدای متعال براش قرار داده، نه این طور است که بایع که کنیز رو فروخته بتواند وطع بکنه چون عدم جواز وطع برای بایع، عرض کنم باز از طرف شارع مقدس مطرح شده و امکان جابجاییش وجود نداره. هاذهی امثلت ما یمنع منه الکتاب و سنه، یمنع منه الکتاب و سنه. خب اینم دوستان مثال برای دوم. یه شرط دیگر اینه و کذا یبطل الشرط باشتراط غیر المقدور، اگر اون شرطی که اتفاق افتاده اون شرط شرط غیر مقدور باشه، شرط غیر مقدور باشه، تو عقد نکاح هم دوستان تو مهریه همین حرفو میزنن، مهریه نباید فعل یا مالی باشه که غیر مقدور باشه برای طرف مقابل، اینا اصل معامله رو ممکنه یه کسی بگه خرابش میکنه، عقد نکاح رو ممکنه بگه به هم میزنه. مثلا فرض کنید یه کسی، اینا داریم همین الان هم داریم، حالا ثبت میشه یا نمیشه، اون دفتردار ثبت میکنه یا نمیکنه، سوادش به اینجا میرسه یا نمیرسه، اون یه بحث دیگه است. یه بار که طرف میگه آقا مهریه من این باشه که تو بری رو قله کوه هیمالیا اونجا مثلا یه گل بکاری و مثلا بیای پایین، یه شرطای عجب و عجب اینجوری، بعدم خب طرف خیلی وقتا واقعا قادر به این کار نیست اصلا، همین که عرفاً قادر نباشه ممکنه بگیم اصل عقد هم به مشکل میخوره. البته این که اصل عقد به مشکل میخورد یا نمیخورد محل بحث، همین امروز هم میرسیم بهش، اما میخوام عرض کنم این قائل داره، همین که قائل داره کفایت میکنه برای این که، البته یه وقت از طرف الان قادر نیست، مثلا 100 تا سکه مهریه زنش کرده الان قادر نیست، اما اینطور نیست که تا آخر عمرش قادر نباشه، عند المطالبه اگر این دارا بود میده، اگر نبود براش قسط‌بندی میکنن میده بالاخره، یعنی امکان این که بتونه این رو بده وجود داره، اما یه وقت یه قیمت و یه سکه میاد که این طرف میگه آقا من تا آخر عمرم هم کار بکنم یه همچین مهریه رو نمیتونم پرداخت بکنم، اونا میشن جز همین موارد. کذا یبطل الشرط به اشتراط غیر المقدور للمشروط علیه، یعنی قادر برای مشروط علیه نیست. این للمشروط علیه قید المقدوره، یعنی مقدور برای مشروط علیه، یعنی کسی که باید شرط عمل کنه نیست. مثل چی؟ مثل اشتراط حمل دابه فی ما بعد. یه وقت هست شما میگه آقا من این گوسفند رو به شرطی میخرم که الان حامله باشه، باردار باشه، بایه هم میدونه که این بارداره، میگه ایبه نداره، به همین شرط من بهت میفروشم، این اشکال نداره ها. حمل دابه فی ما بعد، فی ما بعد یعنی چی؟ یعنی بایه میگه این الان باردار نیست، مشتری میگه خب الان باردار نیست، به شرط این که تا یه ماه دیگه باردار بشه من از تو میخرم. یا بایه این رو میگه، ایشون میفهمه خب این دست این بابا نیست که بخواد این باردار بشود یا نشود. یا النظر یبلغ السنبل، گندم رو یه ماه کاشته، چهار ماه دیگه میخواد تبدیل به خوشه بشه، این شرط میکنه که حتما به حد سنبل برسه. خب اومدیم و یه اتفاق افتاد، یه سیلی اومد، یه زلزله اومد، این اتفاق نیفتاد، این که در اختیار این آقا نیست. سواء شرط علیه ان یبلغ ذلک بفعل او ام بفعل الله، فرقم نمیکنه که بگه آقا این عمل به فعل خود این شخص باشد یا به فعل الله باشه، چون اگر به فعل الله هم بخواد باشه بالاخره برای این آقا شرط کرده دیگه، گفته من شرط میکنم که این اتفاق حتما بیفته به فعل الله. ایشون فهمت فرق نمیکنه. لاشتراک هما، ضمیر هما رو به چی میزنی؟ به فعله ام به فعل الله. این دوتا شریکن فی عدم ال مقدوریه. بله لو شرط تبقیت و زرعه فل ارض ازا بی احد هما دون الاخر. یه وقت هست دوستان من زراعت رو از شما میخرم اما زمین رو از شما نمیخرم. این که میگه ازا بی احد هما یعنی احد زمین و زراعت، یعنی بین زمین و زراعت یکیشو میخره. میگه من زراعت رو از شما میخرم، زمینش مال خودت، اما شرط میکنم این زراعتی که من از شما میخرم بمونه تو زمین تا وقتی که تبدیل به گندم بشه. این اب نداره. اگر شرط بشود باقی موندن زراعت در زمین وقتی که فروخته شود یکی از اون زمین و زراعت دون الاخر، تا کی بمونه؟ الى اوان سنبول، تا وقت رسیدن به حد خوشه. این جائزه لأن ذلک مقدور له، این باقی موندنش مقدوره. این میگه آقا تو زمین من بمونه، من دست بهش نمیزنم. حالا اگه زلزله اومد، سیل اومد، خراب شد، اون دیگه تقصیر این نیست، این باید تبقیه میکرد. تبقیه هم چیه؟ در اختیار این آقا هست، این میتواند تبقیه کند، لذا مشکلی نداره. خب دوستان و بزرگوار، این تبقیه تا اوان سنبول لازم زمانش هم دقیقا معلوم باشه؟ میگه نه، ولا یعتبر تعیین مدت البقا. چرا؟ بل یحمل علی المتعارف من البلوغ. یعنی اگر این گواه تا وقتی که به سنبول برسد تو زمین من بمونه، عرفا زمانش چیه؟ مشخصه، حالا 5 روز عقب 5 روز جلو، اما عرفا این غیر منضبط نیست، لانه منضبط، چون میدونید گندم یه ذره هوا سرد، حالا گندم من نمیدونم کلا زراعت اینطوری، یه مقداری هوا سرد باشه یه مقداری هوا گرم باشه، ممکنه 4 روز این ور 4 روز اون ور بشه اون رو چید، یعنی به حد عرض کنم گندم و سنبول برسه. زمانش دقیق دقیق با عرض کنم بدون کم و زیاد شدن ساعت و روز نیست، یه مقداری کم و زیاد مقدارش روشنه و همین مقدارشون میفرماد انضباط عرفی داره.
قرضی که کلن شرط که کل قرض اهل رو از بین بداره این قرض بررسی بشه.
یعنی چی؟
مثلا توی عقد نکاح شرط میکنن که مجامعت صورت نگیره،
این همون میشه خلاف چیز دیگه، یمنع من هل کتاب و سنت،
مانع شده
کتاب. آره دیگه، مثل عدم وطی عمه میمونه دیگه، میگه آقا من این کنیز رو بهت میفروشم به شرط که تو وطی نکن. مثل این که مثلا یه کسی بگه آقا من زن تو میشم به شرط که تو وطی نکن، میشه مثلا همون یم نعمل حال کتاب
هست. حق به تکلیف، یعنی عدم وقت رو شارع تحریم کرده، بهتر باشه که بگیم خلاف مقتضای عقل باشه، نه اینکه حق اصلا حق تکلیف.
ببینید این که میگیم خلاف مقتضای عقل، اگر اون مقتضای عقل به حکم شارع باشد، اون حکم شارع رو ما نمیتونیم دستش بزنیم. یه وقت از طرف میگه آقا، این خانم میگه آقا من زن تو میشم به شرط که یک ماه وقت نکنی، این ایبی ندار. اما یه وقت از میگه به شرط که حق وقت نداشته باشی.
اینو من که نخورده بشوشم.
آره
وقت حقه،
درسته حقه، بله بله حقه. اما شما اگر بخوای بگی آقا تو این حق را نداری، یعنی حقی که شارع داده، میخوای این حق رو برداری، ایشون میگه این رو یمنع منه کتاب و سنت، همین برداشت. یه وقت شما میگه آقا از این حق شما استفاده نکن، این مدت حق رو داری اما از این حق استفاده نکن، یک ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه، هرچی، این عیبی نداره، مانعی نداره، این اشکال نداره. تر مولای اول بایع میگه من این کنیز رو بهت میفروشم، اما تو شش ماه حق وقت با این کنیز رو نداری. شش ماه حق نداری یعنی این کار رو نکن، اون حق شرعی رو نخواسته بگیره.
یعنی الان معنی اومده یا نه؟ نهی اومده به
چی؟
به عدم وقت.
نه به وجه، و عرض کنم شارع مقدس حرفی زده نسبت به انجام وجه، نه به عدم انجامش حرفی زده شارع مقدس. شارع مقدس میگوید مشتری که کنیز را خرید و مالک شد حق وجه دارد. اگه شما این حق رو برداشتی میشه خلاف کتاب، خلاف سنت. حق رو برداشتی میشه خلاف کتاب و سنت. اما اگر نسبت به عمل حرف زدی، نسبت به عمل که تو وقت بکن یا نکن، شارع مقدس نفیان و اثباتن حرفی نزده، لذا اون مانعی نداره. اگر بگن حق نداری بله، اما اگر بگن شما حقشو داری اما در مقام فعل شما یک ماه دو ماه این کار رو انجام نده، این ظاهرا مانعی نداره. اینایی که من عرض میکنم نگاه فتوایی بهش نداشته باشید، اونا رو بپرسید از مراجعتون.
نه اساسا میگن
در مقام عمل به عرائض من عمل نکنید.
اساسا میگن این یک سال یا دو ماه هر مدتی که معین کنم مقابلش صورت نگیره.
توجه دارم.
اگر همدیگر رو مثلا به قول خودشون پسندیدن،
آقا اینا رو میدونم، اینا روشن، بله اینا روشن، اینا من متوجه میشم. عرضم اینه، یه وقت میگن آقا تو حقی که خدا داده این حق رو نداشته باش، یعنی حق رو میخواد برداره، خود طبیعتا میشه خلاف کتاب و سنت. آقا الفاظ نیست، آقا اثر داره اینا. خب دیگه چه کنم، حالا انجام میدم. اون بنده خدا گفت با عمه نمیشه ازدواج کرد، ما کردیم شد. به این باشه خدا را انجام میدن، بذار انجام بدن. ما مسئله رو داریم میگیم. اگر طرف بگه آقا تو حق این حقی که شارع قرار داده این حق رو نداری، خواهی میشه خلاف کتاب و سنت. اما اگر بگه نه، برای آشنایی شما یک ماه عقد موقت باشه، تو این یک ماه مواقع انجام نشود، ولو این حق رو شارع داده، نخواستم حق رو هم دست بزنه، اما در مقام فعل اگر کسی ازدواج بکنه یک ماه مواقع نکنه، معصیت کرده؟ نه، این همین رو شرط میکنه، این در اختیار اوست، خلاف شرع هم نیست که این عمل رو انجام نده، اینو شرط میکنه، این مانعی نداره.
صحبت سمی که فرض بودید که مخالفه در واقع آسان نداشته باشه، بعضی که دیگه پیل زدن که مخالفه در خود عقل
مقتضای عقل، بله آخه یه سر
گشتش بر همین هست،
بله عرض کردم دیگه. حالا ایشون تعبیرش اینه، بعضیا تعبیرشون اینه، همین مقدار که شرط مخالف مقتضای عقد باشد میشه مخالف کتاب و سنت. اصلا تعبیرشون همینه، دقت میکنید؟ بعضی از محشین اینجور تعبیر کردن، ما هم اینجور توضیحش دادیم. اگر مقتضای اون عقد یک حکمی باشد، حکم شرعی که شارع مقدس مهر کرده پاشون، و ما بخوایم اون حکم شرعی رو برداریم، میشه مخالف کتاب و سنت. حالا دوستان بزرگوار دقت کنید، اینجا یه بحث بسیار مهمی عرض کنم ایشون ورود پیدا میکنه، گرچه کوتاهه، یعنی خیلی مفصل نیست، چون کل بحث خیارات ایشون اصلا مجمل و کوتاهه. و اون بحث این است که اگر شرط غیر جائزی را در ضمن عقد مطرح کردن، آیا این شرط فاسد مفسد عقد هم هست یا نه؟ یه وقت هست شما میگید آقا شرط فاسد خودش فاسده، کار به عقد نداره، عقد سر جای خودش هست. یه وقت میگید نه، این شرط فاسد سرایت میکنه به خود عقد و عقد رو از بین میبره، عقد میشه عرض کنم فاسد. اینجا ایشون دو نظر مطرح کرده، خودش میفرماید اصح القولین این است که شرط فاسد مفسد عقد هست، یعنی اگر شرط فاسدی در ضمن عقدی اتفاق بیفته باعث می شود که عقد باطل بشه، یعنی شرط که از بین می رود هیچی، عقد رو هم از بین می بره. علتش چیه دوستان؟ علتش این است که اگر شما بخواید بگید شرط از بین میره اما عقد سر جای خودش هست، لازمش اینه که بگید ما قصده لم یقع، ما وقع لم یقصد. اونی که قصد شده بود این بود که عقد همراه شرط ثابت بشه، این که لم یقع. ما وقع به عرض کنم اعتقاد شما عقد به تنهایی است، عقد به تنهایی هم که لم یقصد. ما قصده لم یقع، ما وقع لم یقصد. ضمن این که توجه به این هم داشته باشید، شرایط در ثمن تأثیر داره. یه وقت هست من یه ماشین رو به شما میفروشم با یه سری شرایط، این شرایط اگر باشه و شما این شرایط رو قبول بکنی، من حاضرم این ماشین رو به کمتر از قیمت بازار به شما بدم، اما اگر شرایط رو قبول نکنی بدون اون شرایط بخوای این ماشین رو از من بخری، هیچ وقت به اون قیمت بد نمیدم، یه قیمت بالاتری میگذارم براش. اگر شما فرض بکنید خونتو در ضمن عقد این ماشین بخوای وکالتش رو به من بدی یا بخوای به من بفروشی، یعنی قول بدی تو ضمن فروش ماشین قول بدی و شرط بشه که شما خونتو به من بفروشی، ماشین 10 میلیون رو حاضرم به 8 میلیون هم به شما بدم. چرا؟ چون در ضمن شرط کردم که شما خونتو به من بفروشی، اون خونه رو من لازم دارم، به قیمت خوب میتونم از شما بخرم. اما اگر اون شرط رو شما نپذیری، هیچ وقت ماشین 10 میلیونی رو به شما 8 میلیون نمیدم. پس معلوم میشه شرط دوستان تو قیمت چی داره؟ اثر داره. و لذا اگر شرط رفت، در واقع قیمت مجهول میمونه، یعنی اون قیمت واقعی که باید این تو این معامله تعیین میشد معلوم نمیشه، چون وقتی شرط رفت و بخشی از ثمن هم همین شرطه، لذا ثمن مجهول میمونه. این دوستان یک نظر در مسئله. در مقابل دوستان برخی قائل شدن به این که شرط باطله اما عقد سر جای خودش باقی است. اینایی که میگن شرط باطله اما عقد سر جای خودش باقی است، میدونی چی میگن؟ به شرط و عقد جدا جدا نگاه میکنن. اینا میگن آقا عقد و شرط رو بگی دستت، تو این دوتا کدوم یکیش جائز نیست؟ شرط جائز نیست، اما عقد که جائزه، ربطی ندارن اینا با هم دیگه. شرطی که جائز نیست و فاسده میره کنار، عقد که خودش هیچ مشکل شرعی نداشت باقی میمونه و مشکلی براش ایجاد نمیشه. انگاری دوستان اینها به عقد و شرط به عنوان دو امره تعدد مطلوبی نگاه کردن، گفتن اینجا تعدد مطلوبه، یعنی یه مطلوبمون عقد بود، یه مطلوبمون هم شرط بود، حالا شرط به جهت عدم جوازش واقع نشد، عقد که جائز بود، اون که مشکلی نداشت، اون سر جای خودش هست. اما اگر به نگاه وحدت مطلوبی دیدیم، خب این حرف دیگه نمیتونیم بزنیم. ولذا جناب شهید ثانی میفرماید این حرف دوم حرف نادرستی است. این قول دوم که بگیم شرط فاسد از بین میره اما عقد سر جای خودش باقی میمونه، این حرف درستی نیست. علتش هم این است که عقد به تنهایی اصلا مورد قصد متعاملین نبود، یعنی اینا قصد عقد به تنهایی را نکردن، مقصودشون عقد با شرط بود و وقتی شرط حاصل نشد طبیعتا عقد به تنهایی چون مورد قصد نیست و قصدم لازمه اون دیگه به درد نخواهد خورد. حالا سوال دوستان بزرگوار، اگر من یه عبدی داشته باشم به شما این عبدو بفروشم اما شرط بکنم که شما این عبدو بعد از این که از من خریدی و مالک شدی آزادش کنی، اینجا دوستان شرط چیه؟ شرط فعله. نمیگم به شرط این به شما میفروشم که شما مالک نباشی. اگر بگم به این شرط عبدو به شما میفروشم که شما مالک عبد نشی، این میشه خلاف مقتضای عقد، این میشه خلاف کتاب و سنت، چون شارع میگه هر چی رو شما خریدی مالک میشی، اینو من نمیتونم دستش بزنم. اما اگر گفتم عبدو به شما میفروشم، کتاب رو به شما میفروشم، شما مالک میشی اما بعد یه کاری انجام بده برای من، حالا یا برای من یا برای خودت یا هر چی، اون کار چیه؟ اون کار اینه که عبدو آزادش کنی. ایشون میفرماید این شرط نه تنها جائز است بلکه راجح است، چون عتق عبد یکی از عرض کنم امور مطلوب شرعی است. این نه تنها جائزه بلکه راجحه، هیچ اشکالی هم نداره. میشه شرط کرد که طرف مقابل عبدی رو که از من میخره آزادش بکنه. حالا چه آزادش کنه؟ شرط بکنه آزادش کنه از طرف خودت، چه مطلق بگذاره نگه از طرف کی. فقط اینجا یه سوال پیش میاد و اون سوال دوستان اینه، خوب اینجا رو دقت کنید، اگر من به شما عبد رو فروختم اما شرط کردم که این عبد رو از طرف من آزاد کنی، عبد رو به شما میفروشم به شرطی که شما عبد رو از طرف من آزاد کنی، ایشون میفرماید اینجا قول اجود به تعبیر ایشون این است که این شرط جائز نیست. چرا جائز نیست؟ چون لا عتق الا فی ملک. لا عتق الا فی ملک یعنی چی؟ یعنی اگر شما بخوای عتقی انجام بدی از طرف این عتق از طرف کسی واقع می شود که او مالکه. وقتی شما مالکی نمیتونی این عتق رو از طرف من انجام بدی، عتق از طرف کسی واقع می شود که او مالک باشد و وقتی کسی مالک نباشه طبیعتاً عتق از طرف او واقع نمیشه. بله شما میتونی چه کار کنی؟ میتونی بعد از این که از من خریدی اون رو به من هبه کنی و بعد به وکالت از من چه کار کنی؟ آزادش کنی. این اشکال نداره، اینو کارش نداری. یا نه شما از طرف خودت آزادش کنی، ثوابش رو به من هدیه کنی، اینم اشکال نداره. اما ما این دوتا رو بحث نمی کنیم، صحبت سر اینه که شما مالک عبدی، خودت عبدو آزاد کنی از طرف من، این میگیم واقع نمیشه، این با لا عتق الا فی ملک جور در نمیاد. حالا دوستان بزرگوار اگر شرط عتق عبد کردیم بعد طرف آزاد کرد که آزاد کرد، اگر آزاد نکرد طبیعتا طرف مقابل خیار داره. نگاه کنید، ولو شرط غیر سائق، اگر شرط بکنه بایع یا مشتری، یا شرط غیر سائق، اگر شرط بشود شرطی که سائق نیست و جائز نیست، بطل الشرط و ابطل العقد. ابطل تو باب افعال متعدی است دیگه، یعنی هم خود شرط باطل میشه هم بطلان شرط سبب میشود که عقد چی بشه؟ باطل بشه. فی اصح القولین، اصح قولین این است که عقدم باطل میشه. چرا؟ لامتناع بقاء العقد بدون شرط، چون بقاء عقد بدون شرط امتناع داره. میگیم چرا امتناع داره؟ میگه لأنه، یعنی لأن العقد غیر مقصود بانفرادهی، این عقد به تنهایی قصد نشده بود و ما هو مقصود لم یسلم، اونی هم که مقصود بود سالم نمون. دوستان اونی که مقصود بود چی بود؟ عقد همراه شرط بود که شرطش سالم نمون. ولأن الشرط، دلیل دوممون اینه، ولأن الشرط قسطا من الثمن، این شرطی که در ضمن عقد اتفاق میفته بخشی از ثمن رو در بر میگیره، یعنی تو ثمن کم و زیاد شدنش تأثیر داره. فاذا بطل اون شرط یجهل الثمن، وقتی شرط باطل شد ثمن مجهول میمونه. و قیل یبطل الشرط خاصتاً، اما در مقابل بعضیا گفتن با بطلان شرط عقد فاسد نمی شود، فقط شرط از بین میره. چرا؟ لأنه الممتنع شرعاً دون البین، چون اونی که امتناع شرعی داشت خود شرط بود، عقدمون که مشکلی نداشت، بیعمون که مشکلی نداشت. ولی تعلق ترازی به کل منهما، دوستان لتعلق ترازی به کل منهما یعنی چی؟ یعنی جدا جدا بی رضایت روش بود، شرط هم رضایت روش بود. حالا رضایت روی شرط شرعا به درد نخورد، خب بی سر جای خودش هست. جناب شهید ثانی میفرماد و یضعف به عدم قصده منفرد، این حرف ضعیفه چون عقد به تنهایی قصد نشده بود. و حال این که و هو ضمیر رو بزنید به قصد، و حال این که قصد شرط صحته، یعنی باید قصدی اتفاق بیفته تا معامله صحیح باشه، و عقد به تنهایی اینجا عرض کنم قصد نشده بود. ولو شرط عقد المملوک، اگر شرط عذر میخوام اتق المملوک، اگر شرط بکنه جناب بای اتق مملوک را، الذی باعه منه، یعنی همون مملوکی رو که فروخته اون مملوک رو به مشتری، منه یعنی من المشتری، جازه، این شرط جایز، مشکلی نداره. لأنه شرط سائق بل راجه، این شرط شرط جایزه بلکه راجهه، سواء شرط اتقه عن المشتری ام اطلقا، چه بگه آقای مشتری اینو از طرف خودت آزاد کن، چه مطلق بگذاره. مطلق بگذاره یعنی چی؟ یعنی معلوم نکنه که از طرف کی باشه. ولو شرطه عنه، اگر شرط بکنه اتقا از طرف خودش، یعنی بایه بگه آقا من میفروشمت به شرط که از طرف من آزادش کنی. ففی صحته قولان اجود هما المن از لا اتق الا فی ملک، دیگه فعنه اتقو میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
مطلق بذاره بعد مشتری آزاد کنه از طرف بایه، از ذمه‌اش بری میشه؟
آزاد شرطش جایزه، اما اگر مطلق گذاشت بعد مشتری بخواد از طرف بای آزاد بکنه، لا اتق الا فی ملک، میگه آقا آزاد نشد، به شرط عمل نشد،
به شرط دیگه
آقا لا اتق الا فی ملک چی میگه؟ میگه تو نمیتونی مال خودت باشه از طرف بایع شرط کنی آزادش بدی. لا اتق الا فی ملک،